این بابر میخواستم راجب سبک کار که به درست صحبت شد که لغت محدودیه برای بیان این مسئله، روش های عملیه یا دیدگاه نظری، دیدگاه سیاسی نظری، در مورد این روش های عملی صحبت بکنم. روش های عملی پوپولیستی با تاکتیک، و یه موقع اشاره بکنم به روش های عملی خودمون با تاکتیک. یه نکته که تو این کنگره مشخص شد مسئله این بود که چطور اینا تو پوپولیسم خلطه، یعنی تاکتیک از یه مقوله‌ای در چارچوب پیاده کردن عملی اهداف دراز مدت به صورت اهداف کوتاه مدت یا برخورد بر اساس یه اصول دائم به شرایطی متغیر وضعیت سیاسی متفاوت تبدیل شده به یه اظهار لحیه نظری و یه جماعت پس پیشکنی مدور. یعنی وقتی تاکتیک میده یه عده رو میخواد از اینجا برن اون ور، از اینجا بیان این ور، یا اینکه بگه من رادیکالم یا اینکه بگه من موزم چیه. عملا این تاکتیک ما تو این جنبش سالایی که دیدیم تاکتیک میدادن، چیزی من بیشتر از این ازش نفهمیدم. وقتی پیکار میگه تاکتیک جنگ داخلی، یعنی من خیلی چپم، بیشتر از این معنی نداره. میخواد بگه که من بین همه شما نسبت به این مسئله خیلی چپم یا چپترینم، کمان که تو مصاحبهش میگه ما که چپترین بودیم چیکار کردیم. میخواد بگه من خیلی چپم. غرضش این نیست که جنگ داخلی را بیفته بین طبقات. جنگ داخلی هم جنگ بین طبقات یه جامعه است. در گسترترین سطحی میگیم جنگ داخلی شد، نمیگیم شهر تهران شلوغ شد. قصدش این نبوده که این تاکتیک رو به تاکتیک یک طبقه تبدیل بکنه، به سیاست عملی یک طبقه تبدیل بکنه، بلکه حد اکثر سعیش این بوده، اگه واقعا آدم صادقی بوده تو مصطفیکا، که فرض بکنید پیکاری جماعت اسلحه دست بگیره و مسلحانه به جمهوری اسلامی بزنه. من وارد جنبه های سیاسی این بس نمیشم که رفیق حمید اشاره کرد بخشی از اساسا تعریف پوپولیسم از نظر ایدئولوژیکی انقلابیگری ضد رژیمیه. این رژیم هم اگه آمریکایی باشه به خصوص صرف میکنه، چون انقلابیگری ضد رژیمی روسی پوپولیستی نشده تا حالا. انقلابیگری ضد رژیمی در کشورهایی که رژیمش آمریکاییه توسط خورده بورژوازی میشه پوپولیسم، و هیچ نقد دیگه به جامعه همون جامعه آمریکایی نداره، هیچ نقد دیگه به همون جامعه تحت سلطه نداره، عمدتا به رژیمی انتقاد داره که میخواد ورش بندازه و جاش یه رژیم دیگه بذاره و تمام دنیا و مافیا رو از زاویه تغییر رژیم ها توضیح میده و مثل آنارشیست ها دولت رو سرچشمه بدبختی بشر میده. و این جنبهش آنارشیستی پوپولیستی درکش که دولت و نه قدرت، قدرت سیاسی طبقاتی، یه دولت معین با ترکیب معین با یه اصولا یه تشکل معینی بالای سر مردم مسئله شه. فرقش با آنارشیسم کهن اینه که اون میزد پخشش کنه از بینش ببره، که کمونیست ها میگفتن نه بابا یه چیزی باید جاش بذاری، و این اون چیزی که میخواد جاش بذاره رو تعریف کرده، قبول کرده یه چیزی باید جاش بذاره، اون حکومت ساندینیستی خودش، حکومت فدایی خودشه، یعنی رژیم خوشقلب و خوشنیت با همون روایت خودش که مثلا تجارت خارجی رو ملی میکنه و رهبرانش احتمالاً کت و شلوار نمیپوشن، کاپشن سبز میپوشن، ریش میذارن، نوت میکنن. چیزی حتی از این بیشتر من نفهمیدم از مشی چریکی و اهدافش، برای اینکه بقیهش خواستای عمومیست که خمینی به روایتی نمایندگیش کرده تا این تصور ایدئولوژی سیاسی ایناست. ما از اینا متمایزیم، در این دیگه لاقل الان به وجود برنامه هست شک نمی کنیم. اگر هم تزلزلی تو صفوفمون باشه باید رفعش کنیم، میتونیم رفعش کنیم. کمونیست سر این نیست، کمونیست شرط لازم اون سوسیالیسم و کسب قدرت سیاسی وسیله طبقه کارگر قرار داده و یه حزب طبقاتی رهبری این مبارزه رو به عهده میگیره، نه اینکه یه عده ای از انقلابیون فشرده بزنن یه رژیمی رو بر بندازن و یه رژیم از خودشون جاش بذارن که مسائل توده جواب بده. تاکتیک توی این یه همچی وضعیتی برای این نیروها تاکتیک سازمانی میده و نه تاکتیک طبقاتی. این با بحثای کلی که در آنشا تو کم مشخصه. چرا؟ برای اینکه طرف مبارزه رو مبارزه سازمانی میدید، بنابراین تاکتیک سازمانی. منتها تاکتیک سازمانی عجز خودش رو در ایجاد تحولات سیاسی اثبات کرده. باید یه طبقه رو بکشی پشت خودت تا برای خودت منتقل کنی، در حال طرف باید یا با بورژوازی، با خورد بورژوازی و بورژوازی لیبرال با یه کسی کنار بیاد تا این قدرت بدن دستش، چون یه نیروی سیاسی معینه این مجاهد. بحث قدرت براش بحث واقعا مبارزه سازمانیه و اونجایی که به طبقات رجوع میکنه اینه که طبقاتی رو راضی کنه که ازش حمایت بکنن در این برخورد بعضی برخورد نظامی که با نیروی سرکوبگر دولت پیشین میکنه. مثلا بس اینه براش. و این مبارزه سازمانی برای این تاکتیک سازمانی میخواد. من تا اینو میگفتم که این خودش اگه بخوام از نظر عملی به خصوص تو تجربه پوپولیستای دور قدیم نگاه بکنیم موفق نیست. نمیتونی با یه گروه انقلابیون فشورده به این ترتیب یه دولتی رو تعویض بکنی. بنابراین در برای پوپولیستای ما لااقل که اقلا از همون زمینهای شاید تاریخی برای یه جنگ چیری که طولانی مدت پیروزمندان برخوردار نبودن این مسئله به صورت اظهار لحیه تاکتیکی در اومده یا یه جور قنفذ درکنی سیاسی در مقاطع تعیین کننده و در پونتیچای سیاسی. تاکتیک برای اینا این بوده و سبک کار پوپولیستی شرط لازمه یا زمینه عملی این تاکتیک اینجور تاکتیک رو مطرح کردن. ما به تاکتیک تو این کنگره به درست برخورد کردیم و هر جا که تاکتیک ما داشت خلط میشد با اون چیزی از هویت ما و سبک روشای ما که باید غالبا تو روشای ما جا میافتاد ما اینو در آوردیم و تاکتیک رو جاش نشوندیم و گفتیم این کمونیستا که این روششونه و ان شاءالله روششو تو بس صفی کار بس میکنیم که هنوز نکردیم و داریم میکنیم این کمونیستا حالا میگن بعد از فلان جنبش دفاع کرد بعد فلان شعار رو داد دفعه و دیگه اگه میخوایم رادیکال باشیم سوسیالیسم رو تو تاکتیکمون فشار نمیدیم. سوسیالیسم تو برنامه‌مون هست و تو روشمون باید تضمین کنیم که هست. جلوی راست‌روی رو در هویتمون بگیریم. جلوی از کمونیست نبودن رو در هویتمون بگیریم تا بتونیم تو تاکتیک سیاسی زنده و عملی برخورد کنیم و هر دفعه یه تاکتیک همه جانبه‌ای که از تبلیغ برنامه حزب کمونیست اظهار لحیه‌های سیاسی که بله ما برنامه حزب کمونیست تبلیغ میکنیم به موقعش قیام میکنیم کارگرها رو متشکل و حزبی میکنیم با رژیم خیلی بدیم در ضمن به سود ویژه هم این برخورد داریم. تاکتیک از این وضعیت در بیاد بشه که ما آدمایی که میدونیم کی هستیم و میدونیم اهداف دراز مدت و فوری و غیرمون چیه به سود ویژه میگیم در رابطه سود ویژه اینو میگیم. ما تو این کنگره لااقل انقدر تو همون بحث هاشی فرموله شدیم که بدونیم اگه ما داریم میگیم رو سود ویژه این کسی حق نداره بگه اینا برنامه از کمونیست تبلیغ نمیکنه. پس میتونیم رو سود ویژه حرف مشخص اون رو بزنیم و بگیم که اینو پیاده بکنیم. درسته که گفتم تاکتیک مساوی اظهار لحیه سیاسی برای پیکار برای رزمندگان برای نیروهای سیاسی که وجود داشتن چه جایگاهی رو ارائه کرد؟ نسخه‌ای بود برای آکادمیسم برای که اون که قابل پیاده کردن نیست چه تمایزی داره با دیروزش. نسخه‌ای بود برای پیاده نشدن و پیاده نکردن وظایفی که نوشته. چون دوباره هویتشو، تاریخچه‌شو، زندگی فعلی و زندگی آتیشو توی ورق می‌نویسه. میگه تاکتیک من در مقابل جنگ ایران عراق تبدیل این جنگ به جنگ داخلی است. میگه شعار قیامو میده، شعار سرنگونی رو میده، حکومت نوع خودشو میگه که باید به کار بیاد و غیره و غیره و غیره. تا اینکه عراق حمله کرده به رژیم ارتجایی همه اینا رو می‌کنه توی ورق کاغذ بلند و میگه که این تاکتیک منه. درسته که نصفش ادعاش مبنی بر اینکه چپه، نصفش تکرار مجدد این که من این مشی انقلابی دارم با رزمندگان فرق دارم و و و میگن رو در مقابل جنگ ایران عراق باید کارهای مشخصی رو در دستور طبقه کاری قرار میداد پیگیری میکرد که ارگانهای تشکیلاتیش این کار انجام بدن و اون وقت ما قضاوت میکردیم و جنبش کمونیستی قضاوت میکرد و خودش بهترین آدم بود برای اینکه قضاوت کنه آیا این کار مانع کمونیست بودنش شد، مانع این شد که تو جنبش کارگری هنوز یه گرایش کمونیستی رو نمایندگی بکنه که کارگرا رو به هدف نهاییشون فرا میخونه و قیامو در دستورشون گذاشته و میگه قدرت به دست شما باشه و به همین منظور متشکلشون میکنه. خود ما از این بری نبودیم. یعنی تاکتیک به عنوان بیانیه آکادمیستی اعلام موازه تو ما بوده، تو خیلی موارد بوده. البته میگم یه جایی اگه بیار از اون جنبهاشو ازش بگیری و بگی راجع به جنگ اینا چی گفتن، گفتن دفاع از دستاورد انقلاب این یه تاکتیکه. ولی همون موقع هم که ما می‌خواستیم یه ورق کاغذ بنویسیم که آقا دفاع از دستاوردا از روز آفرینش شروع میکردیم و به انقلاب سوسیالیستی تموم میکردیم، اون وسطش راجع به خواص دفاع از دستاورد صحبت میکردیم. ما هویت تثبیت شده این نداشتیم ولی زو هویت اون وسط سیال تو اعلام بیانیه های تاکتیکی بیان میکردیم. جنبش کمونیستی ما اساسا تاکتیک به این معنی براش قاطی بود با خودش و سبک کار و مسابقه جزی از خودش. برای اینکه اگه یادتون باشه وقتی رزمندگان به بمب خورد اومد گفت ما میخوایم این سازمان احیا بکنیم خط 41. رو چه خطی؟ گفت مشی انقلابی سازمان. مشی انقلابی سازمانی مبارزه ضد رژیمی، اعلام این که رژیم آمریکایی هم هست، اعلام این که ما میندازیمش، اعلام این که فلان. این مشی انقلابی یه سازمان بود. یعنی سازمانش رو می‌خواست حول یه تاکتیک مجدداً از نو احیا بکنه، تاکتیکی که فرقه تاکتیک نبود و مشه تاکتیکی نبود، چون داشت هویت واقعی خوب پوپولیسم اونجا بیان می‌کرد، یه مبارزه ضد رژیم، و این تا ابد تاکتیک اینا خواهد بود مگه موقعی که خیانت کشته شد. و دقیقاً به این خاطر که هر وقت تغییر تاکتیک میده طرف خائن میشه، برای اینکه هیچ اصول و مبنای معینی به عنوان گرایش معین انقلابی همه جانبه تو جنبش کارگری برای خودش متصور نکرده، با تاکتیک خودش تعریف کرده که دست کشیدن از اینکه من رژیمو میخوام بندازم، طرفو یه بارکی پرت میکنه به اوج اینکه من نمیخوام مبارزه بکنم، با ته اون دره پاسیفیسم یا خیانت، برای اینکه اساس هویت سیاسیش، هویت ایدئولوژیکیش، هویت عملیش شده هویت تاکتیکیش، و اون هویت تاکتیکی چیزی نیست جز مبارزه ضد رژیمی. همین اینکه پوپولیستا وقتی تاکتیک تو تون پیچ خائن میشن به نظر من چه طبیعیه، طرف تو تون پیچ باید یا موضع آ رو بگیره یا موضع ب رو بگیره، وقتی موضع آ همیشه اینه که من با رژیم مخالفم، موضع ب چیز جز این نیست که من دیگه اصلا بس میذارم کنار میرم، دیگه سوسیالیستم نیستم، دیگه به دیکتاتوری پرولتاریا فکر نمی کنم، چون هیچ وقت فکر نمی کنه. من تاکتیک میگم الان اینجا من شاید به معنی دو تا مبحثو دارم با هم میگم، الان تفکیکش میکنم، یکی مبحث تاکتیک سازمانی و تاکتیک طبقاتی و در همون ارتباط کار روتین و مسئله تاکتیک. تاکتیک سازمانی یعنی تاکتیک برای آدمای معین، تاکتیک برای کسایی که دست برقضا توی سازمانی جمع شدن، این دست برقضا واقعا دست برقضاست، برای اینکه اون پرچمی که اینا دورش جمع شدن قبلا مشخص نبوده، اول جمع شدن پرچم رو از اون لا پیکشتن بیرون، این پرچم میراث سیاسی خرد بورژوازی بوده، یعنی مبارزه ضد رژیمی تا زمانی که رژیم آمریکاییه، و بعد دقیقاً وقتی یه خورده بسش سوال مطرح می‌کنه یه بابا رژیم آمریکایی نیست، تمام اون دستگاه انقلابی میرزه پایین و هیچی ازش باقی نمیمونه، خاکستر میشه. این تاکتیک برای اون سازمانه، نه برای طبقه‌ای که مشخصاً تاکتیک براش معنیش اینه که چجوری در این فاصله معین زمانی بر سر این تندپیچ معین سیاسی در شرایطی که بورژوازی این وضعیت معین رو پیدا کرده، طبقات دیگه تو این شرایط قرار گرفتن، من یه حرکت به سمت قدرت بکنم، یه گام دیگه به سمت قدرت بردارم. چرا میخوام یه گام بردارم به سمت قدرت الان تو این شرایط؟ من که اصولا میخوام گام بردارم به سمت قدرت، این نقض نمیشه. طبقه ایست که باید آزاد بشه، باید از استثمار رها بشه، باید به سوسیالیسم برسه، باید دیکتاتوری پرولتاریا مستقر بکنه، تاکتیک براش ناقض اصولش نیست. این طبقه تاکتیک همیشه شکل مشخص پیشبرد اهداف درازمدتشه، ولی تاکتیک سازمانی میتونه این اصلا به کل ربطی به این مسئله نداره. تاکتیک سازمانی برنامه کمونیستی ربطی نداره. اصلا سازمانی رو که تاریخا جمع شدن یه عده مبارزی که قبلا هم آشنا بودن، از تو خودشون یه مشی انقلابی کشیدن بیرون که بدونن چرا بدور هم جمع شدن، و اون سند تاکتیکی سند هویتشون میشه، تاکتیک برای اونا هیچ لزومی نداره که متکی باشه به برنامه کمونیستی و شکل ویژه پیاده کردن اون برنامه در شرایط متغیر سیاسی باشه. تاکتیک برای اینا همون هویت و تکرار هویت در طول زمان بر اساس تون پیچه اصولگری و پیگیری و پایداری هم رو دموکراسی انقلابی رو مبانیت مشه انقلابی سازمان، این تکرار همون اظهار لحیه در شرایط مختلف، اگه جنگ همون اظهار لحیه رو بکنی، اگه به کردستان هم نمیشه همون اظهار لحیه رو بکنی، اگه سفارت میگیره همون اظهار لحیه رو بکنی، با اون اتفاق کاری نداری، طبقه قرار نیست از اون اتفاق استفاده بکنه یا در مقابل اون اتفاق مقاومتی بکنه و غیره، قراره تو اونجا بگی که سازمان من بیان اینور برین اونور، چی فکر کنین و چجوری نمود داشته باشین. طبعا این تاکتیک مبارزاتی به گردشون میذاره که من اونجا راجع به اکسیون سازمانی حرف میزنم، خب یه اکسیونایی رو بهشون تحمیل میکنه تاکتیک داشتن، نمیشه تاکتیک داشته رفت خونه و تاکتیک داشته پیاده کرد، و کسی که تاکتیک طبقاتی نداره، یعنی نمیاد به طبقه بگه در این شرایط معین سیاسی وظیفه توی طبقه اینه که به این سمت از این طرف بچرخی و این قدرت به این شیوه بهش نزدیک بشی، این سنگرا رو کسب بکنیم و مساوی طبقه، کسی اینو بهش نمیگه، خب طبعا وظیفه اون مبارزه رو دوش طبقه نمیذاره، اون چیزی که نوشته برای خودش بوده، در مورد تعریف هویت خودش در شرایط جدید بوده بهش گفته تاکتیک، و طبعا یه اکسیونایی هم برای اینکه اثبات عملی بکنه که بله ما تاکتیکمون رو داریم پیاده میکنیم به دوش خودش میذاره، و اینا اسمش اکسیون سازمانیه که نمونهش داس و چک و شبا کردن جلو دانشگاه است. این حالا بعدا تو اکونومیسم اکسیونی و اکسیون سازمانی بحثشو میکنم. من می‌خواستم بگم تاکتیک سازمانی و نه طبقاتی یه فرم بندی اساسیه. تاکتیک اینا سازمانی و نه طبقاتی. تاکتیک و مارکسیسم و لنینیسم برای طبقه مطرح میکنه. انتظار داره پیشروان طبقه اینو تو طبقه تر کنه و طبقه رو به اتخاذش وادارن و خود حزبشو اون عنصر پیشتاز میبینه که این پیشوان رو به حرکت در میاره تا اون وظایف ویژه رو در اون مقطع ویژه تاریخی در دستور طبقه بزنه و طبقه رو سوق بدن به سمت این کار رو انجام بده. تاکتیک قیام، باید بریم طبقه قیام کنه. تاکتیک جنگ داخلی، طبقه باید جنگ را بندازه با بورژوازی. تاکتیک اعتصاب سیاسیه، باید اعتصاب سیاسی کرد. تاکتیک شرکت در پارلمان، طبقه باید رأی بده و نمایندگانش رو به پارلمان بفرسته. ولی تاکتیک سازمانیه، یعنی من جنگ داخلی میکنم، من قیام میکنم، من نماینده میدم، من شرکت میکنم، من شرکت نمیکنم. اصراری هم من شما نداره که شرکت کنی یا نکنی. موزت چیه؟ من شرکت نمیکنم، فوشت میده، میره سراغ یکی دیگه. موزت چیه؟ میگه من شرکت میکنم، میگه این با ماست. حرکتی خارج از سازمان قرار نیست را بندازه. حالا حتی تو نیروهای سیاسی دیگه، مگه با بند و بست که بیا نشون بده که این تاکتیک اینو پذیرفته؟ کاری نداره اون حالا واقعا میخواد رأی بده نمیخواد بده، تو جنگ داخلی شرکت میکنه یا نه، بره بگه راه کارگر تاکتیک منو پذیرفتی، درست میگفتن. این یه سازمانی که تاکتیکش برای خودشه، آکسیونم که ازش در میاد مال خودشه، عاقبتش هم خودش میبینه. طبقه کارگر باید حاج و واج نگاه بکنه که این جریان سیاسی چرا جلوش انقدر وول میخوره، چرا انقدر جست و خیز میکنه جلوش. وگرنه اگه خود طبقه رو به حرکت دویر، خب توضیحش هم داره، میفهمه باید اعتصاب کرد، باید سنگر کارخونه رو گرفت، باید جلوی فشار اقتصادی ناشی از جنگ مقاومت معینی کرد، اعتصاب کرد، تحصن کرد، صندوق اعتصاب به وجود آورد، بیمه بیکاری رو گرفت، اتحاد کارگر بیکاری سازمان داد و غیره. و کمونیست ها هم میبینه که دارن توی این شبکه مشغول سازماندهی همینطوری که گفتن هستن در قبال طبقه. به قول رفیق طبقه رو دارن سازمان میدن برای این کار. حالا بازم میگم سازمان دادن طبقه رو باز توی یکی از این زیر تویتر باید بحث کنیم که خود طبقه رو باید سازمان دادن، نه خودمون رو آرایش بدیم. این یه تفکیک اساسی که میشه روش فکر کرد، به نظر مهمه. تاکتیک سازمانی و تاکتیک برای سازمان، تاکتیک به عنوان سازمان، هویت سازمان و تاکتیک طبقاتی به عنوانی که جریان کمونیستی در دوران جنبش کارگری در تمایز با جریان آنارشیستی در دوران جنبش کارگری، در تمایز با جریان سندیکالیستی در دوران جنبش کارگری، این عده کارگرا که به آگاهی سوسیالیستی رسیدن و تو خودشون جریان حزبی هستن و فرقه ای هم برای خودشون و راه رسم خودشونو دارن، تو این مقطع میگن باید طبقه همچی بکنه. درست این سندیکالیسته که تو اون مقطع میگه طبقه باید همچی بکنه. سندیکالیستا از ما بیشتر، بنا به ضرورت، بنا به ماهیت ایدئولوژیشون، از پوپولیستا بیشتر به طبقه رو میارن و اصلا به طبقه رو میارن، چون سندیکای جریان برای بخشای طبقه رو به تو خودش داشته باشه. برای این وقتی سندیکالیست دور میفته کارگر رو بیاره که سندیکا درست کنن، پوپولیست ها دور نمیفته که کارگر رو بیاره جنگ داخلی بکنن. و تاکتیک کمونیستی دقیقا همون دور افتادنه برای که کارگر رو بیارن، منتها باید گفتم با راه رسم کمونیستی، با راه رسم بولشویکی دور افتادن، با راه رسم بولشویکی آوردن، با راه رسم بولشویکی هدایت کردن. این یه تفکیک اساسی. کار روتین و مسئله تاکتیک رو بهش تو تیکه اول مخلوط بحث هم اشاره کرد. کار روتین کمونیستی یعنی همون کارهایی که برای انجام، برای پیروزی انقلاب اجتماعی پرولتاریا ضروری است. یعنی بردن سوسیالیسم توی طبقه کارگر، متشکل کردنش تو حزب خودش و تو هر مقطعی تاکتیکای حزب به طبقه بردن و طبقه رو هر اون تاکتیکا بسیج کردن، شرایط ویژه هر مقطع رو به طبقه شناسوندن، مبارزه طبقاتی رو در تمام وجود سازماندهی کردن و همه چیزایی که ما بگیم کمونیستا باید بکنن و میکنن. کار روتین اصلا تناقضی با تاکتیک نداره. پیاده کردن تاکتیک کار روتین کمونیست است. کار روتین هم معنیش کار مستمر دائمی و منظم. کار مستمر دائمی و منظم و پخش نشی است، نه به عنوان کاغذ، به عنوان چیزی که توش وظایف معینی رو نوشته. کار روتین ما حسابرسی کردن از کمیته است، نه به عنوان یک کار بایگانی و اداری و حسابداری شرکت ها، بلکه معنی که ببینیم اون کار معین رو کردی یا نه. پس معین بودن کار تناقضی با کار روتین نداره. پیاده اتخاذ تاکتیک کار روتین ماست. کار دائمی ما اینه که عقاید اون رو تو هر مقطع فرموله بکنیم، تحلیل مشخص از شرایط مشخص بکنیم، تشکیلاتی متناسب با اون شرایط بسازیم، تلفیق درستی از کار مخفی علنی بکنیم، اینا رو تو طبقه ببریم و طبقه رو پیش ببریم. تناقضی با تاکتیک نداره. هیچ وقت تاکتیک در مقابل کار روتین قرار نمیگیره، بلکه خود کار روتین ما بستر اساسی پیاده کردن تاکتیک های ماست. تو دو تا سطح مختلف راجع به دو پدیده رو صحبت میکنیم، هویتمون و حرکتمون. تاکتیک ما حرکت ماست. کسایی که توی کنگره کمونیستی از دو تاکتیک دفاع از دو تا تاکتیک مختلف دفاع میکنن، دو تا حرکت معین رو برای پدیده اجتماعی در پیش و پاش میذارن. میگن تو باید این همین پدیده طبقاتی جزئی از جنبش کارگری، یه تشکلی در درون خود طبقه، یه فرقه ای از طبقه کارگر، یه عده کارگرها که با هم آشنا به حزبی هستن، همین جریان واقعی اجتماعی آیا باید تو پارلمان شرکت بکنه و کارگرها رو به شرکت فرا بخونه یا نباید بخونه؟ این حرکتی است که بعد از اونجا باید بکنه. ناقض این نیست که اینا هستن، این آدما با اون روش‌ها، با اون سنت‌ها، با اون اهداف. ولی برای پوپولیسم اینطور نیست. کار روتین قاطی مقوله تاکتیک مطرح میشه، چون اصلا هویت گفتم قاطی مقوله تاکتیک مطرح میشه. کار روتین جزئی از سبک کاری که ما هنوز مشخصش نکرد، مشخص بوده زیر گلولای پوپولیستی، نه فقط پوپولیستی، رویزیونیستی، رویزیونیسم مدرن منظور خودش رو اینو پوشونده که بوریه بولشویک صبح میشه تشد چیکار میکنه، اگه تو کمیته کارخونه باشه چیکار میکنه، اگه تو کمیته منطقه باشه چیکار میکنه، کمیته مبارزاتی ویژه رو چجوری تو شرکت میکنه، چجوری تو کمیته اعتصاب راه پیدا میکنه، چجوری مبارزات پراکنده رو سراسری میکنه، چجوری پیشروان رو به هم معرفی میکنه، چجوری تحریریش رو تغذیه میکنه، چجوری رهبری سراسری رو تامین میکنه، چجوری لحظه مشخصی رو تشخیص میده که باید قیام کرد، لحظه‌ای که باید قیام نکرد عقب نشست. جزء روش‌های کار ماست. این یه سنت شده. کنگره یکی از اجزای کار روتین حزبی. باید کنگره گذاشت. هر چند سال یه باری باید کنگره گذاشت، سیاست‌ها رو با تناسب شرایط تعیین کرد. رهبران جدیدی که پرورش پیدا کردن رو سر کار گذاشت. اونایی که از کار میافتن کنار گذاشت. اساسنامه یه سندی در مورد کار روتین و چجوری عضو می‌گیریم، کیا با من، کیا نیستن و غیره. می‌بینیم اگه نگاه کنیم تو سنت ما همین اصلا نیست. نمونش تشکیل همین کنگره ما انقدر غیر روتین بود که اصلا صحبتش بود که آقا چرا باور نمی‌کنیم که کمونیست‌ها چند وقتی باری جمع میشن دارن تصمیم میگیرن چیکار کنن. حتی اثبات تاکتیکی می‌خواست وجود کنگره. ما اولا اینو می‌خوام بگم که کار روتین چه در اشکال سازماندهی روتین، چه نوع تبلیغ روتین، آژیتاسیون شفاهی برای ما چیه، یه بار معنی میشه بعد دیگه توش چی میگیم مضمونش و تاکتیکمون تعیین میکنه. ولی اینکه اون کارو به اون شیوه میکنیم جزئی از سبک کار روتین ماست. اینکه هر چی بهمون بدن رو میبریم به اون شیوه تبلیغ شفاهی میکنیم، به این شیوه کار مخفی علنی تلفیق میکنیم، به این شیوه خودمون از نظر اقتصادی به خود طبقه متکی میکنیم. اینا اجزای کار روتین منظم دائمی، یعنی جزئی از هویت ماست، منتها هویت عملی ما، نه فقط هویت نظری ما که تو برنامه گفته شده، بلکه هویت عملی ما که اون برنامه رو در حال حرکت میبینیم. وقت تاکتیک حرکت این پدیده واقعی اجتماعی، همونطور که میشه گفت سندیکال آنارشیستا در سال فلان در مقابل فلان پدیده این کارو کردن و آنارشیستا برامون فقط باکنیم جلو چشمون نمیاد، یه عده آدمی میاد که یه روشایی داشتن، بمب میساختن تو زیرزمینا جمع میشدن، این بمب آتیش میداختن تو خونه شاهزاده ها مینداختن یا هر کی. اگه آنارشیست رو تصویر گذاشت داریم، کمونیست هم باید یه تصویر اینطوری ازش باشه. حالا اگه یه نفر تاریخ دان وارد بیاد نگاه کنه و این جنبش ما رو ببینه، نظر نظری ممکنه بگه اینا به خودشون گفتن کمونیست، ولی نظر عملی میگه شیوه هاشون آنارشیستی بود، شیوه هاشون رفرمیستی بود، شیوه هاشون لیبرالیستی بود. قشنگ میشه گفت شیوه های کمونیستی چی، شیوه های غیر کمونیستی چی. چرا شیوه های کمونیستی امتحان خودشو و تجسم خودشو، امتحان خودشو پس داده و تجسم خودشو تو انقلاب روسیه نشون داده، لاغر که این کمونیست‌ها اینطوری دور هم جمع میشن، اینطوری پخش میشن و این روش‌هاشون است. من این کار روتین یه بحثی است که هیچ نیازی به گفتن نداره. وقتی یه سنت شد و بعد اونجایی گفت که داری اینو می‌سازی، دقیقاً این بحث سبک کار از این نوعه. ما داریم سنن کار کمونیستی به طور همیشگی رو می‌سازیم. این کار روتین اگه مشخص شد، لازم نیست دیگه هر روز توی تاکتیکت بدید سازماندهی کمیته‌های کارخانه، سازماندهی کمیته‌های محله، سازماندهی جلب کارگران پیشرو به حزب، جزء تاریخ جلب کارگران پیشرو به همبسته شدن در سراسر کشور، تبلیغ و ترویج برنامه حزب کمونیست. قرار بوده ما به این عنوان اصلا از جانب دیگران شناخته شده باشیم که هر جا میندازنشون برنامه حزب کمونیستشون از جیبشون در میان، تبلیغ ترویج میکنن تا چهار تا کارگر اینا رو جمع میکنن، توش این برنامه رو جا میندازن، حرف خودشون رو پیش میبرن، با دو تای آنارشیست میبینن عصبانی میشن، تای سندیکالیست میبینن هو میکنن، بالاخره کارگرا رو جمع میکنن توی کارخونه متشکل میکنن، کارخونه رو به اعتصاب و اعتراض میکشونن، این اعتصاب و اعتراضا رو با هم وصل میکنن، از قبلش هم آدماشو با هم وصل میکنن. این کلکای ایناست. برخلاف لیبرالا که شیر نمیذارن رو میز، دعوت میکنن، تو خونه میشینن، شیرینی میخورن، چای میخورن، بحث میکنن. کمونیستا کارگرا رو به این ترتیب با هم مرتبط میکنن، اینجور عقاید توشون نش میدن. و یه روزم که کسی خبری نداره و نمیدونه چی شد، اینا اعتصاب سراسری رو میذارن، به قیام میکشن و قدرت میگیرن. این روش ایناست. این روش ها توی تاریخ جنبش کمونیستی تقریبا به اندازه سنت های مشخصی چیز شده بود، تثبیت شده بود. حالا 50 60 سال ریویژنیسم مدل روش های دیگه گذاشته، حوزه دایر میکنی، تابلو میزنی، میری بودجه از روسا میگیری، مثلا میری با خمینی مذاکره میکنی. این روش معینه. من گفتم حزب به روشش باقی میمونه و این روش خودشو تو کادرها نشون میده، توی سنت ها نشون میده. حزب توده به این خاطر هر وقت بعد 15 سال ولش کنی دوباره حزبشو میسازه، چون اینکه روشش تثبیت شده است. هر کی الان رفت عضو حزب توده شده با این روش داره آموزش میبینه که اگه کیانوری نام جارو بشن باز 15 سال دیگه سه تا توده ای حزب توده میسازن به همین اریستابیلی. منظور که پایه اجتماعی بتونه داشته باشه، قدرت پول اندفه نیست که اینا رو ساخته، اینه که طرف میدونه تا وارد تهران شده با کی تماس میگیره، چه جور محافلی رو میسازه، توش چه بحثایی رو میبره، این بحثا چرا درسته، دلایلش چیه، چه جوری مثلا از نظر خودشون توجیهش میکنه، این آدما رو به چه کارهایی وادار میکنه، رشدش از چه کاناله، تقویت مالیش از چه کاناله، واقعا همینا رو میدونه. این روش کار توده‌ای مشخصه، روش کار فدایی هم تقریبا برای ما مشخصه، روش کار مجاهد هم تقریبا برای ما مشخص شده. روش کار ما هم به این اعتبار اگه برای خودمون دیگران مشخص بشه لازم نیست جارش بزنیم. تو اساسنامه نوشتیم آقا کسی که برنامه رو قبول داشته باشه و تبلیغ و ترویج بکنه اصلا راه میگیم تو. و طبعا هر وقت همین نمیکنه میندازیمش بیرون. بنابراین ما اون فرقه تو درون جنبش طبقه کاری هستیم که این کارو قاعدتا میکرد، میکنه، به این اعتبار اصلا دور هم جمعن که این کارا رو میکنه. حالا اینا اومدن میگن تاکتیک ما مثلا شرکت در مجلس ملی، یه احتیاجی نداره اونجا بگه. البته من میام اون پشت برنامه رو تبلیغ میکنم، من میام از اونجا چیز میکنم، افشاگری میکنم، من نمیذارم انحرافات دیگه روش کنه تو صفوف دومه. از این ممکنه تأکیدی باشه که آقا جون به منظور استفاده از تریبون پارلمان برای اهداف کمونیستی بری چکر، ولی 15 تا تبصره نمیخواد که رادیکالیزم تو از توی سپیکارت، یعنی هویت رادیکالی که مارکس و انگلس و لنین برات ارث گذاشتن پیشخور کنی از طریق تاکتیک. یعنی به جای اینکه روش موجودیت رادیکال اجتماعی بسازی، انگار که ارثی از باباش برده، هی هر دفعه میره از توی اون هویت رادیکال یه سری احکامش رو در میاره میریزه توی بحث تاکتیک. من میخوام بیام تو مجلس خبرگان بریزم بهم، به من رأی بده. خب میگه آخه این میخواد بریزی بهم، چرا به تو رأی بدم؟ این مشکلی اون موقع داشتیم این بود، تو که میخوای بری اونجا یه کار دیگه بکنی چرا میری تو مجلس؟ خب دم درش وایسا. اگه میخوای بری از اون تریبون استفاده کنی، پس بگو یه تریبون هست دیگه، یه تریبونی هست با این امکانات میشه ازش استفاده کنی. چاخان و دروغ و هیچ به درد نمیخوره، ولی من میخوام برم تو شرکت. یعنی عملا رادیکالیزمی که قراره تو یه جای اصولی گفته باشه پارلمان بورژوای عصرش فرار سر رسیده و این مفت گرونه، چون اونو نگفته و نداره، اون هویتش نیست، نه نظر خودش نه نظر دیگرون هویتش نیست، برای اینکه رادیکال نمایی بکنه، وقتی یه مجلس میبینه همه حرفاش راجع به مجلس همونجا میزنه، کما که تا یه جنگ میبینه همه حرفاش راجع به جنگ میزنه. ایاتون باشه تو سرمقاله کارگر سوسیالیسم رو سنش بگیم دیگه چیزی رو جنگ پیدا نکرده اینجا بنویسی. تا مبحث جنگ شد هر چی رادیکالیزم رو جنگ شنیده بود و کول کرده ریخت تو مبحث جنگ. این تاکتیکو از قرض کردن و پیشخور، یعنی ارث و میراث مارکس رو بذل و بخشش کردن توی سازمان و به خاطر سازمان، یعنی عملا شوخی کردن و مسئله تاکتیک و آکادمیزم و بی تاکتیکی و بی سیاستی و بی تحرکی و پاسیفیسم جزء لایتجزای این روشه. یه کمونیست هیچ وقت از اون کاری که گفتیم وا نمیمونه، هیچ وقت وا نمیمونه از این که بگه که پارلمان عصرش به سر اومده. یه کمونیست هر کمونیست هر جا ولش میکنی دورش باید جمع بشن، برای اینکه حرفای تازه‌ای میزنه، برای اینکه حرفای تحول بخش و آزادی بخشی میزنه، همسایه‌ها باید جمع بشن، بچه خونم بیاد دورش بشینه، این چی داره میگه و تو اونا چی داره میگه واقعا. همین چیزایی که اینا میخوان به این بهانه ها بگن. ما میگیم پارلمان عصرش به سر رسیده، شهرداری اینه، دولت اینه، طبقه اینه، ما افشا میکنیم تو آنارشیستی، تو سندیکالیستی و تو ولانی، ما یه فرقه جدیدی هستیم، عین یه فرقه هم تو شما روش میکنیم و همتون همه طبقه رو متشکل و متحد میکنیم و نمیذاریم آنارشیست و سندیکالیست و لیبرال و رفرمیست توش تفرقه بندازه. هر جا میشینه نظرش راجع به مذهب میگه، اصلا کارش اینه که بگه به این اعتبار بهش گفتن کمونیست، نه به این اعتبار که عضو یه سازمان کمونیستی کارتش زده اینجاش. یه کمونیست از بیرون باید بشه فهمید، و این به خاطر اینه که روش عملیش و کار روتینش جزی از هویتش شده. و مرین وقتی یک کمونیست مثل لنین بگه من تو این دولت شرکت میکنم، 15 تا مرزبندی از پایین باش نمیاد، مرزبندی ما با فلانی مخدوش شد، مرزبندی ما با بیسار مخدوش شد. و این نمونه تناقضات که بود ما میدیم چجوری این حتی تحریری اصولی رو وادار میکنه که اون رادیکالیزم رو یه خوردش رو برای اونجا مایه بذار. من یه نمونه میخوام بزنم، حتی اگه صحیح نباشه به فقط کامله میتونه توضیح بده. به نظر من این تو خود سیر حرکت کامله دیده میشه. موقعی که رو برنامه و اصول تئوری مارکسیستی مسلط و متکی نیست و اعلام نکرده که آقا من کمونیستم، برنامه باید به عراق فوش بده، باید به حزب دموکرات فوش بده تا رادیکالیزمش و شخصا مرزبندی که میخواد داشته باشه با این جریانات معلوم باشه. ولی موقعی که برنامه کمونیستیش که این هویتش رو تعریف کرده دستشه، میگه من اینو میخوام اینجوری هم مبارزه میکنم، اون وقت تازه اجازه پیدا میکنه بیانیه بده با قاسم. به نظر من این جدا از این مسئله نیست. یه جریانی که به خودش متکیه، خودش رو به معنی بخشی از جنبش یه طبقه معین میشناسه، اعلام هم کرده و تو هر حرکتش نشون میده که به اون طبقه تعلق داره، میتونه بره با نماینده بورژوازی بشینه بگه آقا چه جوری ما از شما میتونیم استفاده بکنیم که امروز طبقه کارگر یه خورده بره جلوتر. اونم فکر کنه داره سر اینو کلا میذاره. مگه لنین با گاپون مذاکره نکرده؟ امروز کسی جرئت نمیکنه از بغل دفتر هماهنگی بنی سر رد شه یه جزلهشونو بگیره ببینه چی میگه. به خاطر همین رادیکالیزمی که به زور اومده تو روش کار ما، رادیکالیزمی که اصلا رادیکال نیست، برای اینکه اصلا رادیکال نه ریشه‌ای، برای اینکه چیزی رو نمیخواد تکون بده چه برسه به ریشه‌ای، فقط میخواد اظهار لحیه بکنه و هویت خودش از طریق یه سلسله تاکتیکا تثبیت بکنه. بنابراین من فکر میکنم به همین اعتبارم برنامه وقتی به دست میاد و وقتی ما این سنت رو به دست بیاریم، کار روتین اونجوری تعریف خواهد شد که هر بچه‌ای از بابای کمونیست شاید بگیره کمونیست چجوری کار میکنه. هر کی تو خانواده‌شون یه کمونیست باشه بفهم اینا چجور آدمایی هستن، چجوری حرف میزنن، چی سازمان میدن، چی میگن، چقدر عمیق جامعه رو به انتقاد میکشن، چقدر سازش ناپذیرن، چقدر اصولی به در رابطه قدرت توده ها برخورد میکنن به مسائل. حتی میگم بچه و بچه از باباش یاد بگیره و همسایه از همسایه کمونیستش اینو یاد بگیره، اگه روشا رو ما داشته باشیم، وقت میتونن بفهمن چرا بولشویکا در این دوره مشخص چنین حرکتی رو کردن در رابطه دوما. میگه اینا دارن استفاده میکنن از این دوما برای فلان. الان حزب توده که این سنتا داره هیچ کی نمیگه آها اینا توهمات پارلمانتاریستی دارن رفتن تو مجلس. میگه بابا اینا یه کلکی دارن رفتن از اون ولی کارهای دیگه میخوام بکنن، چون روشاشون رو جامعه میشناسه. روشای ما هم وقتی بشناسه این بار عذاب وجدان رادیکال پوپولیسی از رو گرده و گرده جنبش کمونیستی برداشته میشه، میتونه تاکتیکای روشن و سریع بده که نتیجه بخشه. منظورم نیست که هر تاکتیکی از این بار خلاص بشه از آن تاکتیکیست چیز کمتر از یه قیام، حتی دقیقا قیام رو میتونی اونجا بدون تعارف مطرح کنی. وقتی شما 15 ساله گفتی قیام برای اینکه بگی من چپم، خب روز قیام هم که میگی قیام کسی دنبالت نمیاد. ولی اگه سازمانی بود که دو دفعه گفت الان وقت قیام نیست، اون موقعی که میگه وقتش هست طبقه دنبالش میاد، برای اینکه تاکتیکش تاکتیک که سر جای خودش افتاد. من یکی دیگه از مسائلی که هست اکونومیسم اکسیونی و اکسیون سازمانی. گفتم اینا وقتی تاکتیکو برای سازمان دادی، سازمان باید نشون بده طبعا به سازمان، به هواداران سازمان که داره تاکتیکو پیاده میکنه. این به چت به دو طریق ممکنه و به دو طریق پیاده شده. یکی به طریق اکسیون سازمانی، میگی تظاهرات، بنابراین جمع کن بچه‌ها رو بر جلو دانشگاه. اکسیون و عمل اعتراضی که به نیروی سازمان و با دوز کلک خود سازمان انجام میشه. ما نمونه شو داشتیم، رفتیم میدون خراسان یه دکل بلند کردیم و اینا 50-60 دادنم 100 تا یه فس کتک از جیگرکی هم اونجا بچه ها خوردن و لباساشون به تنشون پاره کردن و منهزم شدن اومدن خونشون. رفته بودیم میدون خراسان تظاهرات کنیم، به جای اینکه کار کنیم میدون خراسانی ها تظاهرات بکنن یا کارگران اون منطقه تظاهرات بکنن، رفتیم خودمون یه تظاهرات تزریق بکنیم میدون خراسان، که اون رو میشه تو عباس آباد کرد، کسی هم کاری به کار آدم نداشت. من میخوام اینو بگم که اکسیون سازمانی یعنی اون جست و خیز مبارزاتی پوپولیسم در ادای مبارزه طبقاتی در آوردن. داس و چکشو بگیری بری بالای گاری، ای حولت بدن اینا، بالاخره حزب الله قصد این که پشتش به سپاس و کامیون سنگ به سرش بردن فائق میاد و اون اکسیون به سرانجام خودش میرسه. افتخارش هم اینه که تورا بخشنات دو دفعه تو خیابون گرفتن خودشو بگیر. این اکسیون سازمانی در مقابلی اعتصاب سراسری سیاسی که حتی سندیکالیستا به راحتی انجام میدن، لخوالستا داره هر روز تو لرستان انجام میدن، یه نفر یه اکیپ همبستگی، بالاخره سندیکالیست معینی داره این کارو میکنه به نیروی طبقه و یه دولت منتر خودش کرد، در صورت که این طرف شعار قیام و همه اینا هم داده ولی 15 دقیقه نمیتونه پرچم سرخو به نیروی اجتماعی معینی در دانشگاه بذاره، زیرش یه میتینگ بذاره، کاری که کمونیست همیشه میکنن پرچم میزنه والا میتینگ میزنه. این فقط بحث این بود که پرچم رو نگه داره و اکسیون سازمانی به این معنی است که خب حزب الله وقتی بیشتر نمیتونه نگه داره. اکونومیسم اکسیونی یعنی اینکه حالا که بناس ما رو در مبارزه ببینن بذار هر چه مبارزه است ما بودیم برسونیم خودمون به اونجا، مثلا یعنی دنبال روی از اکسیون، همون اکونومیسم با این تفاوت که گفتم همون اکونومیسم با این تفاوت که دنبال روی از حرکت میکنه، نه دنبال روی از طبقه قشریش جاییش چیزی، دنبال روی از تکون خوردن میکنه، اگه آواره ها شلوغ میکنن یهو اعزام میشه به آواره ها و سعی میکنه آواره ها رو داشته باشه، با سازمان مرتبط بکنه، سازمان رو در جنبش آواره ها مربوط نشون بده و اعلام بکنه که ما در اینجا بودیم، بیکارا شلوغ میکنن متوجه جنبش بیکاری میشه، اگه در فلان کارگاه 5 نفره شلوغ اونجاست، اگه زنا شلوغ میکنن پشت سر زناست، این معنیش اینه که هیچ بخشی از طبقه رو به جهت سازماندهی نمیکشونه و معنیش اینه که دقیقاً به اوسیان زده ترین اخشار و به فعال ترین و پرتحرک ترین اخشار معترض توی جامعه تمکین میکنه. خب بیشتر از همه کی داد و بیداد میکرد؟ دانشجو. مثلا سازمانی که اکونومیسم اکسیونی شد و سیاستش مجبور بره پشت سر دانشجو توی انقلاب دموکراتیک. ببینید که توی انقلابی که به این صورت پیش اومد دانشجو کسی است که هر روز شلوغکاری و مبارزه معین و تحرک سیاسی معینی داشت، تحرک اکسیونی معینی داشت و طبعا این سازمان برای اینکه بگه من متحرکم خودشو به اون جنبش دانشجویی پیوند میزد. مثلا من اکونومیسم اکسیونی از دانشجویی شدن بافت این سازمان جدا نیست، در کنار عوامل دیگه اینکه اصلا چرا اکونومیسم اکسیونی سازمانایی که میخوان دانشجویی نباشن به خودش میبله، سرنوشت اتحاد مبارزان کمونیست که تو برای اینکه سری تو سرا در بیاری، برای اینکه بگی منم بودم، بعد به اونایی که هستن بگی منم بودم پیش شما، اونایی که اونجا هستن تو دانشجو هستن و تو هم تو اکسیونا هستن، تو حرکت ها هستن، اخبار اکسیوناست و تو هم تو میری تو متن اخبار و میری توی متن اکسیونا دنبال این اکسیونا. برای من اکونومیسم اکسیونی اکسیون سازمانی به جای عمل مستقیم توده‌های طبقه کارگر و سازماندهی اون عمل مستقیم، این هم یه مؤلفه اساسی اون صفحه کار در مقابله صفحه کار، تظاهرات باید عمل مستقیم توده‌های طبقه باشه که وسیله ما سازمان داده شده به رهبری شد، قیام باید عمل مستقیم بخش‌های پیشرو جنبش کارگری باشه که به وسیله ما سازماندهی و رهبری میشه، تحسن همینطور، اعتصاب سراسری، اعتصاب اقتصادی همینطور، جنگ داخلی هم همینطور. اینا خصوصیات است که رکنش عمل مستقیم طبقه است نه عمل مستقیم ما، و پوپولیسم ما رو وادار کرد و ما به تبعیت از پوپولیسم این کاری کردیم، حالا ما کردیم زیاد مهم نیست، این جنبش به طور کلی این کاری کرد که با یه درک پوپولیستی از سازمان و بر اساس روش‌های سیاسی تشکیلاتی یک طبقه دیگه، این خورده بورژوازی، از این اقدام تفره رفته، عمل مستقیم توده رو سازماندهی نکرده، به جای خودش عمل مستقیم خودش رو نشونده و یا اونجایی که توده ها داشتن عمل مستقیم میکردن این به دنبالشون رو افتاده برای ابراز وجود در اون عرصه، بدون اینکه هدف با سازماندهی رهبریش رو داشته باشه، فقط به صورت اکونومیکی دنبال اون اکسیون ماین، و از اونجایی که طبعا این توی انقلابی با خصوصیات مال ما بعد از قیام پرتحرک ترین اقشار جامعه خورده بورژوازی و خلل گوش و کناراش بود، این جریان اکونومیسم اکسیونی چاره ای نداشت جز اینکه به یه جریان تمکین کننده به خورده بورژوازی تبدیل بشه. برای من این سه تا تفکیکی که رو مسئله تاکتیک من سعی کردم اینجا بکنم حتما بیشتر از این حرفا، یکی مسئله مقابله تاکتیک سازمانی و تاکتیک طبقاتی بود، یعنی در مقابل تاکتیک سازمانی پوپولیستی ما تاکتیک طبقاتی رو میشونیم و به عنوان سازمان سعی میکنیم به تاکتیک رو برای طبقه تر کنیم و طبقه رو به اتخاذش واداریم و برای این کار تشکیلات میسازیم، یکی این تشکیلات انقلابی رو میسازیم که بتونه سازماندهی بکنه طبقه، یکی اختلاط کار روتین، یعنی بخشی از هویت عملی ما و مقوله تاکتیک بود که اینو گفتم یه ابزاری بود برای رادیکالیزم کاذب و دقیقا جلب همون کسایی که ازش رادیکالیزم فقط میخواستن، رادیکالیزم لفظی. نتیجه عملش آکادمیزم بود و بی تاکتیکی و پاسیفیزم که ما باید از این ببریم و با تعریف دقیق کار روتین و حسابرسی از کار روتین و تبدیل کردن کار روتین به کار همیشگی و عاجل، ما کار همیشگی همیشه کار عاجل، و تبدیل اون به عنوان بخشی از موجودیت ما و تبدیل شدن اون به یه جریانی که اصلا این راه رسمش در جنبش کارگری جز این پیداش نمی‌کنی در غیر این حالت، با انجام این کار اجازه بدیم به خودمون که تاکتیکای اصولی داشته باشیم، اجازه بدیم به خودمون که مقاطع ویژه رو بشناسیم، از شکاف از موقعیت‌های ویژه‌ای که به نفع پرولتاریا به وجود میاد استفاده بکنیم، لحظات تاکتیکی معین و دورهای تاکتیکی معین رو بشناسیم و متمرکز کنیم نیرو انرژی طبقه رو روی اهدافی که به دست آوردنش به معنی پیشروی است و نه یه بازی خیلی فعالیت‌ها رو در دستور گذاشتن. اگه میگیم قیام قیام کنیم، اگه میگیم اعتصاب اعتصاب کنیم و سازمان بدیم، و اگه میگیم باید با این بخش از فلان چیز مذاکره کرد، مذاکره رو بریم بکنیم، نه اینکه یه بحث سراسری از گفتم از اول سوسیالیسم تا آخر اپورتونیسم بچپونید توی یه قطعنامه و بگی این تاکتیک من. پس کار روتین اجازه میده، گفتم راهش اینه که واقعا به کار روتین اون بپردازیم. اگه میخوایم تاکتیک داشته باشیم، تاکتیک کمونیستی رو طرحش رو تو طبقه دنبال بگیریم، نه برای خودمون به اصطلاح جنبش روشن فکر انقلابی، بلکه تو طبقه طرح کنیم و تو طبقه اتخاذ بشه اونو سازمان بدیم، باید بعدمن اینو تأمین کرده باشیم که ما کار روتین حزبیمون رو انجام میدیم و اصلا به اعتبار کار روتین حزبیمون خودمون انقلابی میدونیم، نه به اعتبار تاکتیکمون. انقلابی گری ما در کار روتین حزبیمون. خیلی تاکتیک های مدل لحظات ساده همسو با تاکتیک های بخش های دیگه جامعه که ما بهش انقلابی هم نمیگیم، به خصوص در لحظات عقب نشینی. البته میگم اینو میخوام بگم که انقلابی گری مارکسیسم تو ایدئولوژی سیاست و برنامه‌اش و روشاش، تاکتیکاش میتونه یه جایی عقب نشینی باشه، این خودش به خود انقلابی گری توش نیست. بعد خودمونو اونجا باید بسته باشیم و اون شده باشیم. و یکی دیگه در مقابل سازماندهی عمل مستقیم توده ها تحت رهبری بولشویکی و با کمک سازمان های توده ای و حزبی، جاش اکسیون سازمانی و اکونومیزم اکسیونی رو میشود. یعنی به حال ما نمیتونیم با این روش ها کار خودمون انجام بدیم، ما باید اکونومیزم اکسیونی و اکسیون سازمانی رو بذاریم کنار. یه جلوه اکونومیزم اکسیونی رو بگم که به ما اجازه نمیده که تو هیچ بخشی از طبقه سنن مبارزاتش رو حفظ بکنیم، ادامه کاری داشته باشه، چون ما از شاخی به شاخی میپریم. برای ما فرق نمیکنه اون بخش از طبقه یه بخش تصادفی طبقه است یا بخش دائمی اصلی طبقه است. برای ما فرق نمیکنه کارگر صنعتی زوباهن طرفی و صنعت نفت، یا مثلا فرض کن فلان کارگاه 6 نفره کورپسخونه یا فلان که اعتراضاتی توش شده، نیروی ما متفرق میشه هر جا اعتراضاتی هست. و ما این وظیفه رو دائم و روتین رو ما نمیذاره که کارگر صنعت نفت ایران رو بعد متشکل کرد روی نوبت. حالا میخواد دو روز توش جنگ باشه، میخواد نباشه. اون جایی که واقعا اکسیون و حرکتش به نتیجه طبقاتی از این منجر میشه صنعت نفت، زوباهن، نساجی ها هستن، ماشین سازی ها هستن، خدمات مثل راهن و شرکت واحد هست. پس اگه امروز اکسیونی توش نمیبینیم، هیچ معنی نیست که نریم اون رو سازمان بدیم و توش فعالیت بکنیم، مستای کمونیستی و کمیته انقلابی و شورا رو به وجود بیاریم. بودیم بریم اونجا که مثلا کورپسخونه شلوغه. بله کورپسخونه باید فعالیت روتین اونجا هم بکنیم اگه میتونیم. ولی بنا به این که طبقه چه امکانات عملی داره برای متشکل شدن، متشکل موندن، سنن مبارزاتی اون بخش چیه بقیه. برای این برای ما مهمه. اکونومیزم اکسیونی ما رو از پیگیری و ادامه کاری تو طبقه کارگر باز میده. و این برای تفکیک سومی بود که کردم بین سازماندهی عمل مستقیم به شیوه بولشویکی با رهبری بولشویکی از یه طرف، با اکونومیزم اکسیونی اکسیون سازمان.